ظلم و دیگر صفتهایی که ناپسند است و شایسته نیست، این گونه صفتها به هیچ عنوان به الله متعال نسبت داده نمی شود. و اگر کسی چنین جسارتی را بکند و چنین جرأتی به خرج دهد، مورد خشم و غضب الهی قرار خواهد گرفت. و همچنین کسانی که این گونه کلماتی را در مورد الله به کار می‌برند، دلالت بر بی‌ادبی آنها در این زمینه می‌دهد و اینکه بستر ایمانی در آنها وجود ندارد. چه چیزی باعث می‌شود که اشخاصی چنین کلماتی را به پروردگار خود نسبت دهند؟ حتی امروزه در جامعه خودمون هم ممکنه کلماتی به کار برده بشه که شایسته و لایق نباشه در مورد ذات الهی و یا در مورد ملائکه. مثلا و مسئله دومی که در این آیه نهفته است اینه که ما اول مفهوم کلام الله را بفهمیم، سپس موضع گیری کنیم و مقصود الهی را تحریف نکنیم. یهود خوب می‌دانستند که منظور الله از این آیه چیست. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، می‌دانستند که منظور پروردگار این است که چه کسی است که به فقیران و نیازمندان کمک کند و چنین کاری به مثابه این است که انگار کسی به الله قرض می‌دهد، یعنی قرض این شخص در نزد الله محفوظ است و الله متعال آن را میپذیرد، بلکه بالاتر از آن، آن قرض را پرورش میدهد. آنچنان که در حدیث آمده که هرگاه شخصی صدقه میدهد و این صدقه از مال پاک و حلال باشد و با اخلاص این صدقه پرداخت شود، الله متعال آن صدقه را با دست راست خود میپذیرد و پرورش میدهد. آنچنان که شخصی از شماها به کره اسب خود چگونه می پردازد و براش عزیز است، خصوصا در آن زمان اسب یک حیوانی بوده بسیار قدرتمند و ارزشمند، خصوصا در مسائل جنگی و کمتر پیدا می شده. بنابراین کسی که کره اسبی داشته بسیار به اون می پرداخته و بهش اهمیت می داده، شاید بیشتر از فرزندش. می گوید همان گونه که شما به کره اسب خود اهمیت می دهید و به پرورش آن می پردازید و به آن عنایت دارید، الله متعال نیز صدقه شما را چنین می پذیرد و به آن اهمیت می دهد و آن را پرورش می دهد، تا اینکه روز قیامت وقتی که صاحب آن صدقه می آید، آن را به اندازه یک کوه بسیار بزرگی می بیند. چه کسی آن را براش بزرگ کرده؟ پروردگار. فیضاعفه له اضعافا کثیرا، این صدقه الله متعال می پذیرد و براش چند برابرش می کند. در سوره بقره آمده که 700 برابر. بعد گفته والله یضاعف لمن یشاء، یعنی بیشتر از 700 برابر هم به هر کسی که بخواهد میدهد. فضل الله متعال بسیار وسیع است و چیزی مانع آن نمی شود. بنابراین منظور الله متعال از این آیه این است، نه اینکه ما مستقیما پول بدهیم به الله، درهم و دینار بدهیم به پروردگار. پروردگار آنچنان که در آیه قبلی آمده بود، ولله میراث السماوات والارض، تمام آن ثروت هایی که در آسمان ها و زمین وجود دارد از آن الله است، بلکه الله خالق آنهاست و ایجاد کننده آنهاست، چه نیازی دارد به درهم و دینار من و شما؟ ولی منظور چیز دیگری است و یهود می دانستند که منظور چیست و این میشه تحریف، اینکه انسان حرف پروردگار خود را تحریف کند. و این صفت بد و ناشایست تا به امروز نیز در نزد خیلی ها پیدا میشه. مسخره کردن به شکل‌های مختلف از آیات قرآن و به بازیچه گرفتن آن و اینکه مثلا با آن جوک بسازن یا مثلا صفات ناشایست رو به الله متعال نسبت بدهن. این یک صفتی است یهودی که ممکنه نوع این صفت در برخی دیگر از انسان‌ها نیز به وجود آید و آن موضوعی که باعث گفتن چنین جمله‌هایی میشه تشابه در باورها و عقیده هاست، هم فکر هستن، آنچنان که در سوره بقره آمده که تشابهت قلوبهم. انسان‌های کافر در طول تاریخ با وجود بعد زمانی در بین آنها حرفشون یکیه، تغییر نمی‌کنه. آن چیزی که قوم نوح به پیامبر نوح گفتن همان حرفایی است که کفار قریش به محمد گفتن. چقدر فاصله زمانی وجود داره؟ نه همدیگر رو دیدن، نه سخن همدیگر رو شنیدن، ولی حرفا یکی است. چه چیزی باعث یکی شدن حرفا میشه؟ آن تشابهی که در قلبها به وجود می آید، در باورها، در فکرها و عقیده ها باعث میشه که حرفا یکی بشه و حتی حرکات و سکنات انسان یکی بشه. پس این مسئله دوم، اینکه انسان این جرأت را به خودش نده و این جسارت را نکنه که نصوص وحی و قرآن و اقوال پیامبر را به بازیچه بگیره مانند یهود. نمونه این مسئله ما در سوره بقره هم داریم در صفحه 16، کلمه راعنا، وقتی که مؤمنین میخواستن همدیگر رو صدا بزنن میگفتن راعنا، یعنی بهم نگاه کن، یعنی ارسمک، یعنی گوشت با من باشه، به من گوش کن. این کلمه رو به کار میبردن. یهود اومدن این کلمه رو یک بعد منفی بهش دادن، در صورتی که کسانی که استفاده میکردن با بعد مثبتش استفاده میکردن. وقتی که به پیامبر میگفتن راعنا، یک معنی که گفته شده معنی کودنی و نادانی است. الرعونه، الرعونه یعنی این که انسان چیزی حالیش نیست. این معنی را از این کلمه برداشت میکردن و بازیچه قرار میدادن تا پیامبر را مورد استهزا و مسخره خودشون قرار بدن، که آیه نازل شد یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، نه این کلمه رو نگید. اونا که دارن سوء استفاده میکنن ما زمینه آن را فراهم نکنیم، هرچند که ما نیت این مسئله رو نداریم، ولی با این وجود بهانه نیز به دست آنها ندهیم که این کارها را انجام بدن. و این مسئله راعنا در چندین سوره مورد تکرار قرار گرفته، در سوره نساء آمده که یهود با چنین جمله های مورد لعنت قرار گرفتند. این میشه نمونه هایی از چنین حرکات و چنین رفتارهایی با کلام پروردگار. گفتم که مشابه این مسائل ممکنه حتی در جامعه خودمون هم گفته بشه، شنیدیم ولی بازو کردن آن رو جایز نمیدونیم. و شاید در ذهن هر یک از شما الان عبور بکنه این مسائل که بله مثلا سوره فلانی که میخونن آخرش اینطوری میگن، سوره که تمام میشه یه چیز دیگه با زبان خودمون مثلا تکملش میگن. این میشه بازیچه قرار دادن نصوص قرآن. گفتن که ان الله فقیر و نحن اغنیا، گفتن که الله فقیر است و ما ثروتمندیم. در جلسه قبل گفتیم که پول پرستترین ملت و امتی که تاریخ آن را تجربه کرده امت یهوده، به ثروت و ثروت اندوزی بسیار اهمیت میدهند و اینها کارهای ربوی نیز انجام میدادند. و به پیامبر گفتن که چگونه است که پروردگارت ما را از ربا نهی میکنه و بعد به ما میگه که شما به من قرض بدید تا من چند برابرشو به شما بدم. فیضاعفه له اضعافا کثیرا، مگه این ربا نیست؟ پس چرا به ما میگی معامله ربا نکنید؟ و باز این هم از آن برداشت هایی است که هدفشون و قصدشون به بازیچه گرفتن نصوص قرآن است، وگرنه آنها خوب میدانستند که منظور پروردگار چند برابر کردن اجر آن است و یا اینکه در قیامت آن را چند برابر مییابد، همان صدقه را الله متعال برای او پرورش میدهد. سنکتب ما قالو، الله عز و جل گفته اینها را شنید، سپس فرمود که سنکتب ما قالو، این حرفی که زدند را ثبت میکنیم، مینویسیم در کارنامه اعمالشون ثبت میشه. و از جمله چیزهایی که ثبت خواهد شد و قتلهم الانبیاء بغیر حق، این که پیامبران خود را، اون پیامبرانی که براشون فرستاده شده، بنا حق میکشتند. چندین پیامبر کشته شده توسط یهود، زکریا کشته شده و میخواستند که عیسی ابن مریم را بکشند، ولی پروردگار او را نجات داد و بالا برد. و نقول ذوقوا عذاب الحریق، و به آنها خواهیم گفت، یعنی در قیامت، که عذاب سوزان را بچشید، آن عذابی که شما را می سوزاند. به چه علت؟ ذلک بما قدمت ایدیکم، به علت کارهایی که خودتان انجام دادید، با دستان خودتون این زمینه را برای خود فراهم ساختید. در اینجا فرموده که بما قدمت ایدیکم، در صورتی که این مسائلی که مطرح شد برخی ها زبانی بود، گفتشون که ان الله فقیر و نحن اغنیا با زبان صورت گرفت، ولی کشتن پیامبران با دست صورت گرفت. و معمولا چون انسان بیشتر کارهای مهم خود را با دست انجام میده، از باب غلبه تمام کارهایی که انسان میگه، حتی حرفایی که میزنه هم به دست نسبت داده میشه. ذالک بما قدمت ایدیکم، شما با دستهای خودتون این کار را انجام دادید و این پرونده را برای خود فرستادید پیشا پیش. و ان الله لیس بظلام للعبید، و اگر الله شما را دچار عذاب سوزان می کند، این موضوع بیانگر این نیست که الله متعال به بندگان ظلم می کند، هرگز. صفت ظلم هم یکی از صفتهایی است که پروردگار آن را بر خود حرام کرده. در حدیث آمده که اینی حرمت الظلم على نفسی و جعلته بینکم محرما فلا تظالمو، من ظلم را بر خودم حرام کردم و آن را در بین شما بندگان نیز حرام قرار داده ام، پس بهم دیگر ظلم نکنید. و وقتی که اینها وارد جهنم میشند، یا آن کسانی که در دنیا دچار عذابی میشن که از آن به نام بلاهای طبیعی یاد میشه، در پایان تمام این آیات میاد که وما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون، الله عزوجل اونها ظلم نکرده. اگر آنها دچار سیل شدند، دچار طوفان شدند، دچار زلزله شدند، هر بلایی که بر سر آنها نازل شد، فکر نکنیم که پروردگار بانها ظلم کرد. و گفتن کلمه مظلوم در اینجا بسیار خطرناک است، چون هر مظلومی یک ظالم داره. وقتی که یک امت مثلا با زلزله نابود میشن و کسی بیاد به انها بگه مظلوم، ظالم آنها که بوده؟ لزوماً باید اعتراف بکنه که پروردگار با آنها ظلم کرده، که این بسیار نادرست است. بلکه آنها به نص قرآن خودشون به خودشون ظلم کردن با کارهایی که کردن، با آن باورهایی که داشتند، با دستان خود زمینه نزول عذاب الهی را فراهم کردند. پس پروردگار با آنها ظلم نکرده، بلکه بر اساس عدالت با آنها رفتار کرده. و همچنین عذاب جهنم، وقتی که کسی وارد عذاب جهنم بشه بدون سبب، پروردگار او رو وارد جهنم نمی کنه. حتما یک ظلمی صورت گرفته. الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار. اینا کسانی بودند که گفتند پروردگار از ما عهد و پیمان گرفته، الا نؤمن لرسول، که به هیچ عنوان به هیچ رسولی ایمان نیاوریم، به خصوص پیامبر محمد ابن عبدالله. یعنی ای پیامبر، ما به تو ایمان نمی آوریم حتی یأتینا بقربان تأکله النار، تا اینکه آن رسول یک قربانی، حالا این قربانی هر چه باشه، صدقه باشه، گوسفند باشه، یا گندم باشه، یا هر چیز دیگری، خرما باشه، اینو بذاره در یک بلندی تا آتش از آسمان بیاد و اونو بخوره و بسوزانه. اگر این کار رو انجام دادی، ما میدونیم که تو رسولی و به تو ایمان میاریم. و این موضوع را نسبت دادن به اینکه پروردگار چنین عهدی از آنها گرفته، ولی نسبت دادن چنین عهد و پیمانهایی به الله متعال، اگر واقعا چنین عهدی وجود نداشته باشه و چنین پیمان صورت نگرفته باشه، جزء دروغهایی است که بنده بر پروردگار خودش میبندد. دیگه میشه و من اظلم ممن افترى على الله كذبا، چه کسی ظالمتر از آن انسانی است که به پروردگار خودش دروغ نسبت بده که پروردگار من اینطوری گفت و چنین عهدی از ما گرفت، در صورتی که چنین چیزی وجود نداشته باشه. و اینا دروغ میگفتن در این زمینه. البته در امتهای سابق در بنی اسرائیل یکی از نشانه های قبولی صدقات، خصوصا در غنیمت می آوردن، آن غنیمتی که در آن دزدی صورت نگرفته بود می گذاشتن بعد از جنگ، و آتش می اومد از آسمان و آن را می خورد، می سوزند یعنی. و این نشانه این بود که در این غنیمت دزدی صورت نگرفته، کسی از آن ندزدیده چیزی رو، و اگر دزدی صورت گرفته بود چنین اتفاقی نمی افتاد. و غنیمت برای امتهای سابق حلال نبوده، فقط برای امت اسلام حلال گشته. ولی اینها اومدن این موضوع را منسوب کردن به پروردگار که الله متعال چنین عهدی از ما گرفته و این در صورتی که چنین عهدی وجود نداره. حالا فرض بکنیم که اینا دارن راست میگن، هرچند که چنین نیست. قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلت، خب قبل از من بهشون بگو که قبل از من پیامبران زیادی اومدن در بنی اسرائیل، رسولان بسیار زیادی اومدن که همراه آنها بینات بوده، یعنی معجزات، و همراه آنها همین مسئله‌ای که الان میگید هم بوده، صدقه رو میگذاشتن، صدقه حلال، و آتش میومده اون رو بر میداشته. خب با اونا شما چه کار کردید که حالا بخواید با من اون رفتار رو داشته باشید؟ فلما قتلتموهم ان كنتم صادقين، شما اونا رو کشتید، همان پیامبری که شما الان عهد دارید ادعا میکنید که پروردگار از شما عهد و پیمان گرفته که اگر چنین کاری کرد ما بان ایمان بیاوریم، از خودتان بود، از بنی اسرائیل بود و به آن ایمان نیاوردید، بلکه دست به کشتن آن پیامبر زدید. چه برسه به من که از بنی اسماعیل هستم، از بنی اسرائیل نیستم، و اگر همچنین آیاتی همراه من بود به من ایمان نمی آوردید، فرق نمی کنه به هر حال. منظور اینه که شما دنبال بهانه هستید. دیدید وقتی انسان نمیخواد کاری رو انجام بده چه بهانه های ردیف میکنه تا از انجام دادن آن کار صرف نظر کنه و طرف دوم دست از سرش برداره. بهانه گیری، اینم یک صفت دیگره برای کسانی که میخوان احکام الهی رو دور بزنن. فلما قتلتموهم ان کنتم صادقین، اگر شما واقعا راست میگید که عهد و پیمانی از شما گرفته شده، چرا اونا رو کشتید؟ فان کذبوک، ای محمد، اگر یهود به تو ایمان نیاوردن و تو را مورد تکذیب قرار دادند، فقط کذب رسل من قبلک، معنیش اینه که ناراحت نشو، طبیعیه، چون اینا پیامبران بسیار زیادی را قبل از مورد تکذیب قرار دادن، تو اولین کسی نیستی که تکذیب میشه. در سوره انعام آمده که ولقد کذبت رسل من قبلک جاؤوا بالبین، ولقد کذبت رسل من قبلک، پیامبران زیادی قبل از مورد تکذیب قرار گرفتن و اوذوا و مورد اذیت هم قرار گرفتن، حتی اتاهم نصرنا، تا اینکه نصرت الهی فرا رسید. ولا مبدل لکلمات الله، و وعده‌های الهی در آن خلف وجود نداره، حتما صورت میگیره. پس اگر اینا تو رو مورد تکذیب قرار دادن، ناراحت نشو. اگر پیامبر ما مورد تکذیب قرار بگیرد و اذیت بشود، آن هم شخصی با آن مقام و با آن جایگاهی که در نزد الله متعال دارد، چه برسد به دیگران؟ هر کسی که راه دین در پیش بگیرد و دیندار باشد و دوستدار احکام دین باشد، کسانی هستند که او را مورد آزار و اذیت خود قرار می دهند. این موضوع 100% وجود داره تا روز قیامت. فقد کذب رسل من قبلک جاؤوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر، آن پیامبرانی قبل از مورد تکذیب قرار گرفتند که همراه آنها بینات بود، یعنی معجزات، با معجزات آمدند، و زبر، آن کتاب‌های آسمانی که لوحه لوحه بود، صفحه صفحه بود، و کتاب المنیر، و کتابی که نور از آن برمی آید، مانند نور درخشش دارد و تلألؤ دارد، چنین کتاب‌های همراه آنها بود، تورات، انجیل، صحف ابراهیم، صحف موسی، زبور داوود، تمام اینها مورد تکذیب قرار گرفتن قبل است. سپس فرمود کل نفس ذائقه الموت، همه خواهند مرد، هر نفسی مزه مرگ را خواهد چشید. به این معنی که شما ای یهود ایمان بیارید، ایمان نیارید، الان زنده هستید و مرگ به سراغ شما خواهد آمد و از این دنیا منتقل خواهید شد و هیچ کس بر روی این جهان باقی نخواهد ماند. کل من علیها فان، تمام کسانی که در جهان هستی به عنوان مخلوق وجود دارند همه خواهند مرد، حتی ملک الموت، حتی آن ملائکه‌ای که عرش الهی را حمل می‌کنند، حتی اسرافیل که در سور می‌دمد، سور قیامت و سور مردن تمام کسانی که بر روی کره زمین در هنگام پایان یافتن جهان هستی وجود دارند، آن هم خواهد مرد و هیچ کس جز ذات الهی باقی نخواهد ماند. و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، و این میشه معنی اول و آخر بودن پروردگار. هو الاول، یعنی الله متعال همیشه بوده قبل از اینکه هر مخلوقی وجود داشته باشه، جز خودش مخلوق دیگری وجود نداشت و ذات دیگری نبود. و الاخر و همچنین در پایان هم جز خودش کسی باقی نمی ماند و همه خواهند مرد. و همان گونه که پس از اول بودنش مخلوقات را آفرید و زنده کرد، پس از آخر بودنش نیز مخلوقات را دوباره زنده می کند برای حساب و کتاب. پس ای یهود، مواظب این حرفایی که می زنید باشید و رفتارهایتان را بررسی کنید. این رفتارهایی که با پیامبران دارید باید پاسخگوی آن باشید در روز قیامت. و انما توفون اجورکم یوم القیامه، اجر و پاداش شما به صورت وافی، توفون یعنی به صورت وافی، هیچ کم و کاستی در آن وجود ندارد، به شما داده خواهد شد. اگر کار خوب کردی پاداش خوب داری، ان خیرن فخیر، و اگر کار بد کردی پاداش بد داری، و ان شرن فشر. فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز، هر کسی که از آتش جهنم نجات پیدا بکند، زحزح یعنی کنده شود، دور گردد، و ادخل الجنه و وارد بهش گردد، چنین انسانی به سعادت رسیده. فقط فاز، فاز یعنی فوز، سعادت، رستگاری. و از طرف دوم چیزی اینجا یاد نشد، کسانی که وارد جهنم میشن چی؟ فقط خسر خسران مبینا، دچار زیان بسیار بزرگی خواهد شد، ضرر بسیار بزرگی را متحمل خواهد شد. بنابراین اگر انسان به دنبال رستگاری خود در آخرت باشد، باید زمینه این رستگاری را از اینجا فراهم کند. دیگه در روز قیامت جای عمل کردن نیست، فرصت عمل کردن در این دنیاست فقط. آنجا جایی است که فقط حساب و کتاب میشه و پاداش داده میشه. اینجا عمله، اینجا میکاری، اونجا درو میکنی. و مال حیات الدنیا الا متاع الغرور، و این زندگی، زندگی دنیا، جز کالای دروغین چیزی بیشتری نیست، انسانو فریب میده. اگر انسان با ایمانش نعمتهای الهی را برای رسیدن به رضایت و خوشنودی پروردگار به کار نگیرد و از آنها استفاده بهینه نکند، نعمت‌های دنیا، زر و زیوری که در دنیا وجود داره، لذت‌هایی که در دنیا وجود داره، انسانو گمراه می‌کنه. به این معنی که این دنیایی که ما در آن زندگی می‌کنیم یک شمشیر دولبه است. یک لبه آن به سوی خودمان است و یک لبه آن شمشیر به سوی دشمن ماست. اگر اشتباه بکنیم و ضربه نادرستی وارد بکنیم، ممکنه که آن طرف شمشیر که به سوی ماست باعث هلاکت ما بشه. از دنیا این گونه یاد میشه، عنوان یک شمشیر دولبه، و شمشیر دولبه بسیار خطرناک است. در هنگام جنگ و شمشیر زدن، درسته که به همان اندازه که ممکنه کارساز باشه بر علیه دشمن، ممکنه که بر علیه خودت هم خطرناک باشه. برعکس شمشیری که یک لبه آن صافه و تیز نیست، برنده نیست، اگه بهت برخورد بکنه آسیب نمیبینی. زندگی دنیا اینگونه است، اگر درست به کار نبری، اگر برای رسیدن به خوشنودی پروردگار آن را در خدمت خود نگیری به تو ضربه خواهد زد و تو را گمراه خواهد کرد. لتبلون فی اموالکم و انفسکم. سپس در این آیه الله متعال از یک حقیقت خبر داد که شماها هم در اموالتان و هم در انفستان، در خودتان، در جانتان مورد ابتلا قرار خواهید گرفت و این مسئله قطعی است. به همین دلیل فعل لتبلونه هم با لام شروع شده، هم در آخر آن نون توکید آمده، یعنی مسئله قطعی است، شکی در این نیست که شماها مورد ابتلا آزمایش قرار می گیرید. همان گونه که در سوره بقره فرمود ولنبلونکم، اونجا هم فعل با لام تأکید و با نون تأکید آمده. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. و هیچ کس در این دنیا وجود نداشته و نخواهد داشت که مورد امتحان قرار نگیرد، هر کسی بگونه. ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. و قطعا خواهید شنید، لتسمعن، باز این فعل با لام تأکید و نون تأکید آمده، قطعا این گونه خواهد بود، شکی در این نیست، از کسانی که اهل کتاب هستند، یعنی یهود و نصارا، من قبلكم، قبل از شما اهل کتاب بودند، و من الذين اشركوا، و از کسانی که مشرک هستند، اهل کتاب نیستند، کفار قریش یا دیگر مشرکینی که در جزیره العرب بودند یا در خود مدینه بودن، از اینها اذیت‌های بسیار زیادی خواهید شنید. شما را اذیت میکنن با زبان خودشون، به شما طعنه میزنند، شما را تحریک میکنند، ولی راه حل چیست؟ این دو فتنه وجود دارد، یک فتنه ابتلا در مال و انفس که راه حل آن را در سوره بقره فرمود، دیگه اینجا تکرار نکرد، یا به گونه دیگه میشه گفت تکرار کرده در پایان سوره. اونجا گفت و بشر الصابرین، و اینجا گفت و ان تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزم الامور. راه حل در این فتنه ها جز صبر و در پیش گرفتن راه تقوای الهی چیز دیگری نیست. اگر بخوای در مقابل تحریک دیگران منفعل بشی و موضع گیری بکنی، شما مورد سوء استفاده قرار میگیری، پس باید خود را کنترل کنی. و این گونه رفتار، خود را کنترل کردن، سخت‌ترین و شدیدترین عکس العملی است که یک مؤمن ممکنه در مقابل یک غیر مسلمان داشته باشه. اعصاب طرف دوم خرد میشه، میگه من این همه دارم تو رو تحریک میکنم، انگار نه انگار از داخل میجوشه، ولی اگر جوابش بدی خوشحال میشه. پس این راه حلی است که پروردگار به مؤمنین ارائه کرده، صبر، خیشتنداری و در پیش گرفتن راه تقوا، این که از تقوای الهی خارج نشی، کار خودتو بکن، عبادت خودت را انجام بده، به دین خود پایبند باش، کاری نداشته باش که دیگران چی میگن و چی میخوان. و این حالات همه جا وجود داره، فقط مخصوص زمان پیامبر نبوده، بلکه ممکنه امروزه شکل‌های پیشرفته‌تر هم به خودش گرفته باشه. هر کسی یه چیزی میگه، هر کسی خارج از دین در مورد دین اظهار نظر میکنه، دین باید اینطوری باشه، مسلمان باید اینطوری باشن، دین باید برچیده بشه، دین باید اونطوری باشه، برای خدا و رسولش خط و نشون میکشن و خود را صاحب نظر میدونن. ولی وظیفه ما و شما به عنوان انسان مسلمان اینه که کار خودمونو بکنیم، به این حرفا توجهی نداشته باشیم، ببینیم الله و رسولش چی میگن. حساب کتاب ما که با اینها نیست که، حساب و کتاب ما با رب العالمینه. پس باید در پی خوشنودی کسی باشیم که حساب و کتاب به دست اوست، نه دیگران. فرمود فإن ذلك من عزم الأمور. عزم الأمور یعنی بهترین کارها، بهترین راه حلها و راهکارها. و شبیه این آیه در سوره های دیگه هم آمده، مثلا در سوره آل عمران، در همین سوره که تفسیر آن گذشت، این تمسسکم حسنتون تسوهم، در مورد منافقین، اگر به شما خوبی برسه آنها ناراحت میشن، و این تصبکم سیئتون یفرحو بها، و اگر به شما بدی برسه خوشحال میشن. خب راه حل با اینا چیه؟ و این تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا، و اگر راه صبر و تقوا را در پیش بگیرید، همین راه حلی که اینجا گفته، اگر این راه رو در پیش بگیرید، یقین داشته باشید که کید و حیله منافقین هیچ ضرری به شما نخواهد رسان. لا یضرکم کیدهم شیئا. علمای لغت میگن که شیئا نکره هست در سیاق نفی، لا یضرکم، لا نافی است و شیئا نکره هست، و این گونه سیاق و اسلوب عربی بیانگر تمام انواع مکره، یعنی هر مکری و هر حیله‌ای که به کار ببرند کوچکترین ضرری به شما نخواهد رساند. خیالتون راحت راحت باشه، ولی خب این مسئله باور و یقین میخواد. اگر انسان به این باور برسه میتونه در دینش پایدار باقی بمونه، ولی اگر این باور رو نداشته باشه، سنگ هم که باشد به مرور زمان در مقابل قطره‌های آب سوراخ خواهد شد. در پایان این مجلس اسال الله متعال خواهانم که توفیق پایداری در دین و دینداری به ما بدهد، و اینکه ما را از هر گونه لغزش محفوظ نگه دارد، و اینکه خانواده های ما و فرزندان ما را صالح گرداند و از هر گونه بدی دور نگه دارد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.